بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ادامه بحث از صحیح و اعم به مقدمه دهم رسیدیم که در این مقدمه مرحوم آقای آخوند و بقیه تلاش کرده بودند تا جامع رو بر محور صحیح یا اعم تصویر کنند. این مقدمه رو به دو امر تقسیم کردیم: جامع صحیحی ها، جامع اعمی ها. جامع صحیحی ها رو تحت پنج قول مطرح کردیم که این پنج قول رو به طور مستوفا بحث کردیم و ازش گذشتیم. از امروز وارد بحث بر مدار جامع اعمی ها میشیم. آیون اعمی ها هم 6-7 قول در این بحث دارند، بعضیش قائل نداره، صرفاً تصویری است که بعضاً در دفاع از اونها ارائه شده، ولی برخیش قائل داره. اولین این قول ها که مرحوم آقای آخوند بهش اشاره کرده، قول میرزای قمی است. این قول از این جهت حائز اهمیته که در دوره معاصر توسط مرحوم آقای خویی هم پذیرفته شده و چون به هر حال شاگردان ایشون، نهله فکری ایشون هستند، از اهمیت مهمی و اهمیت بیشتری برخوردار میشه. طبق این قول میرزای قمی میفرماید لفظ صلات وضع شده برای یه تعدادی از اجزای رئیسه، اجزای اصلی. مثلا وضع شده برای ارکان. نماز اون چیزی است که 5 جزء توش باشه. اگر این 5 بود فهوه صلات، اگه نبود صلات نیست. بعدشون میگه البته مأمور به ما با مسما فرق میکنه، اونی که بهش امر شده با اونی که نامگذاری روی او رفته متفاوتند. نامگذاری همین 5 ولی اون چیز که واجبه بیشتر از این 5. اونی که واجبه این 5 به علاوه مثلا فرض کنید که قرائته، به علاوه تشهده، به علاوه سلامه. این ماحسب فرمایش ایشون. عبارت میرزای قمی رو، عبارت آخوند رو ببینیم، بعد مرحوم میرزارم نگاه بکنیم. پس مبنای اولمون که جامع بر مدار اعمی ها بود، مبنای میرزای قمی و مرحوم آقای خوییست. میگه صلات وضع شده برای ارکان. اینو دقت کنیم، نمیگه الزامن ارکانان، میگه اجزاء رئیسه کل ارکان. بعدا اومدن اینو منتسب کردن به میرزا، گفتن میرزا میگه ارکان. نه، ایشون الزامن به ارکان نمیگه. تو عبارت خود میرزام ارکان نیست، آخوندم که تصویر کرده میگه کل ارکان. چرا؟ جامع مرکب. حالا میرسیم اشکالات رو میرسیم دونه دونه بگیم. عبارت آخوند رو ببینیم. احد و ها صفحه چنده؟ 252. احد و ها ان یکون عبارتن، ان یکون یعنی ان یکون الجامع، عبارتن ان جملتن من اجزاء العباده کل ارکان فی الصلات مثلا و کان زائد علیها معتبرن فی المعمور به. حالا پنج تا ممکنه بگید شیش و هفت و هشت و ایناش چی؟ میگه اونا معتبره در معمور به، واجبه، در نام واجب نیست، در نامگذاری دخیل نیست. لا فی المسمى. دقت کنیم این عبارت رو. از این عبارت آقای آخوند دو جور میتونیم استفاده کنیم. یکی این که بگیم از دیدگاه آقای میرزای قمی مسمای صلات ارکانند. یکی بگیم نه، ایشون میگه مثلا ارکان. هر دو قابل استفاده از عبارته. چرا؟ چون ایشون اجزاء العباده میگه، بعد میگه مثلا در صلات ارکان. اگه این گونه باشه این میشه منتسب کنیم که از دیدگاه ایشون ارکان موضوعه. مثل اینکه من به شما میگم آقا مدارس یه تعدادی طلبه توشه، مثلا مدرسه دارالشفا 200 تا. اینه میخوام بگم مثلا در دارالشفا 200 نفرن؟ نه، بین مدارس اون مدرسه ای رو مثال میزنم دارالشفاست، تعدادش معین میگم. ممکنه من استفاده کنیم نه، ایشون میگه اینم اصلا در صلات بودنم اساسا ارکان در صلات هم این از باب تمثیله، ممکنه بیشتر باشه. به هر حال این دو قول در رابطه با این عبارت هست، مطلب مهمی هم نداره. خب مرحوم آخوند به این مطلب اشکال میکنه. اشکال آقای آخوند دو تا اشکاله. اشکال اول ایشون میگن آقا این تعریف شما نه جامع افراد نه مانع اغیار، ما براتون مثالهایی میزنیم، نمازهایی مثال میزنیم که این ارکان درشون هست و با این حال نماز نیست. خود آقای عمی هم اینو نماز نمیدونه و مثالهایی هم میزنیم که این پنجتا بعضیش توش نیست و با این حال نمازه. مثال بزنیم، شما مگه نمیگید هر جا این پنج تا باشه صلاته؟ میگن چرا؟ میگن خب نماز غرقا نماز هست یا نه؟ هیچ کدوم این پنج تا رو نداره. نماز آدم معیوب قیام متصل به رکوع نداره. پس از این جهت جامعه افراد نیست، چیزایی هستن که نماز هستند و این پنجتا توشون نیست. از اون ور جاهایی رو میگیم که این پنجتا هم علارغم این که هستند اون صلات نیست. مثال این به نظر میرسه سخته، چون طرف مدعیه میگه هر جا این پنجتا باشن نمازه. حالا شما بگو آقا من این پنجتا رو میارم، تشهد نمیارم، سلام نمیارم، قنوت نمیارم، قرائت نمیارم. میگه هست. عمی هم هست دیگه، میگه این نماز باطله ولی نماز. اما مثالش رو که میشه جایزه اونجای موالاته. اگه شما الان بگی الله اکبر برو خونه بخوا، بعد دو ساعت بیا یه قیام بکن، بعد سه ساعت یه رکوع، آخر شب سجده برو، این که نمیگن قطعا، خود عمی هم اینو صلات نمیدونه. پس یه شرط موالات هم بود که شما نگفتید. والا نگفته دیگه. پس اشکال اول آقای آخوند این که آنچه شما میگید نه جامع افراده و نه مانع اغیار. اشکال دوم همون مطلبی است که مفصل دیروز توضیح دادیم. خودش هم اینو نماز نمیدونه، نمیدونه این نماز نیست که یعنی به تبادر این نماز نیست، به تفاهم عرفی لیس به صلاته. حالا مثال های دیگه، این مثالش روشن تره. بس نماز هست دیگه. حالا خب بس شما معید آخوندی، نه شرح الاسم بودن با اینکه مفهوم معین نداشته باشن فرق میکنه. شرح الاسم ماهیت رو نمیشناسیم، اما مفهومش رو که باید بشناسیم. که شما هم اینجا اومدی چیزی رو معین کردی که همین که تو میگی شرح الاسم به قول تو همینی که اسمشو گذاشتی روش صادقه بر بعضی ها نیست. اشکال دوم اینه که خیلی خوب شما میفرمایید، خوب توجه کنید، شما میفرمایید صلات وضع شده بر 5 تا الف به علاوه ب به علاوه جیم به علاوه دال به علاوه ه، ارکان 5. استعمال لفظ موضوع برای جزء در معنای کل مجاز. دیروز این بحث رو مفصل گفتیم، دوبارم تکرار بکنیم اشکال نداره. در ذیل جوابی که میخواستیم به مرحوم آقای صدر بدیم اشاره کردیم که آقا لفظی که شما وضع میکنید برای الف به علاوه ب، مثالی که زدم گفتم دو اسب و یک اتاق، من لفظ رو قرار میدم برای مجموع دو اسب و یک اتاقک، لفظ درشکه. این اگر شما هر جا دیدی دو اسب و یک اتاقک بگو درشکه، قبوله. منتها رابطه دو اسب و یک درشکه با سه اسب و یک اتاق، دو اسب و یک اتاقک با سه اسب و یک اتاقک چیه؟ سوال این بود. چیزی که وضع شده برای الف به علاوه ب اگر بخواد استعمال بشه در الف به علاوه ب به علاوه جیم، دو حالت داره. یا الف و ب رو شما به شرط لا لحاظ میکنید، میگی الف و ب باید باشن ولا غیر. اگر اینو این رابطه دو اسب و یک درشکه اون وقت با سه اسب و یک درشکه میشه رابطه تباین، چون این به شرط لاست، اون یه چیزی مزید داره. این دو به علاوه یک به شرط لاست، اون دو به علاوه یک یه چیزی هم اضافه شده بهش. خب اما اگر شما این دو اسب و یک اتاقک رو لا به شرط لاز کردی، گفتی من اسم اینو میذارم چه چیزای دیگه باشن چه چیزای دیگه نباشن، اینجا رابطهشون رابطه جزء و کل میشه. خب بله این جزء اونه، اینو توجه کنیم. حالا در هر صورت اگر شما به کل اسم جزء رو به کار بردی یا اسم مباین رو به کار بردی، در هر صورت این مجازه. استعمال لفظ مباین للمباین مجاز، استعمال لفظ الجزء فی الکل مجاز. یه روزی من میگفت منتها یه نکته ای داریم. برخی از دوستان ممکنه به ذهنشون بیاد خب ما خیلی وقتها اسمی که برای جزء گذاشتیم رو بر کل به کار میبریم، مثلا انسان وضع شده بر چی؟ بر حیوان ناطق. اما الان اونی که بیرون واسطاده حیوان ناطق به علاوه چندین جزء دیگه، عینک داره، عمامه داره، لباس داره، کوله پشتی داره، شما به مجموع اینا میگی انسان. این نکته ایست که دیروز یادمون رفت بگیم، امروز اضافه کنیم بر بحث دیروز. اگر شما به همین کسی که بیرونه به مجموع میگید انسان، یعنی خودش و لباساش رو هم مجاز، اما اگر ما به او میگیم انسان بدون توجه به اجزاء دیگش، به اون اجزاء انسانیش یعنی حیوان ناطقش میگیم انسان، درست او یک مجموعه است اما من به کلش اطلاق انسان نمی کنم، من به اجزایش اطلاق انسان میکنم. این حقیقته. مثال عامیانه بزنم، خیابون وضع شده برای یک جاده که مثلا از بین ساختمان ها عبور میکنه، درسته؟ یک جاده که از بین ساختمان ها عبور میکنه، این جاده ای که از بین ساختمان ها عبور میکنه الان توش ماشین هم هست، درخت هم هست. اگر شما به این شیء خارجی با وجود درختهاش و با وجود ماشینهاش، یعنی به مجموع از جاده و ساختمون و درخت و ماشین گفتیم خیابون، این مجازه. اما اگر نه، ما به این میگیم خیابون، کاری نداریم ماشین هست توش یا نه، درسته الان ماشین توش حرکت میکنه اما من اطلاق بر جزء میکنم. این حقیقته. کل حجر فی جنب الانسانه. الان تصور بکن، مثال سوم بزنیم مطلب راحت تر حل بشه. یه آقای زیدیه دست خودش دو تا سنگ گرفته داره میاد، اگه شما به مجموع سنگ و زید میگید انسان، مجاز. اما اگه به زیدش میگی انسان، اون حجره که دستشه کل حجر فی جنب الانسانه، بل کل نیست، عین الحجر فی جنب الانسانه، ضرری به تسمیه ما نمیزنه. این مطلب، مطلب آخر بحثمون که وارد بحث جواب بشیم، یه بار دیگه جواب آقای آخوند رو، یه مرتبه دیگه ما در بحث اجزاء افراد از امام خوندیم. این مطلب مطلب امام بود. آقای آخوند جز مقدمه 6 و 7مون بود که اومدیم گفتیم که ما اجزا یا اجزاء ماهیتن یا اجزاء فرد، اگه خاطرتون باشه که قطعا نیست. اینجا آقای آخوند گفته بود ما چیزی داریم تحت عنوان جزء فرد. امام همونجا با آقای آخوند اعتراض کرد، و آقای آخوند ما جزء فرد نداریم، شما اگر لفظ الف و ب رو و لفظ انسان رو لفظ صلات رو لفظ زکات رو وضع کردی برای الف به علاوه ب، اگه چیز دیگری وارد این شد، شد الف به علاوه ب به علاوه جیم، این یه اصلا کلی دیگه ایه، یه شیء دیگه ایه، یه هویت دیگه ایه، به عبارت دیگه یه واحد اعتباری دیگه ایه. واحد اعتباری متشکل از الف به علاوه ب با اعتباری الف به علاوه ب به علاوه جیم یه چیز دیگه هم، دو تا چیز متفاوت هم. این حرفی که اینجا دیدیم دیروز گفتیم، امروز هم دوباره تکرارش کردیم. حالا آقای آخون چی میگه؟ با همین دست فرمون آخون اشکال میکنه به مرحوم آقای میرزای قومی. میگه شما میگید موضوع له صلات پنج رکنه. خب ما الان به این کسی که نماز داره میخونه بیرون پنج رکنو داره، هفتش درت چیزم اضافه داره، به مجموع این ده دوازده تا چیز میگیم نماز. استعمال لفظی است که وضع شده بود برای جزء در کل، و هازا مجازون. اب نداره، یه تعدادی شما میگیدی هرچی، نه همه رو با هم وارد کنی که اون جامعه اهمی میشه. ایشون میگی کل ارکان فی صلات، ارکان رو بگید. ارکان که معلومه چندان، پنج تا. ارکان پنج تا. شما برای ارکان پنج تا که وضع کردی اگر بیایی استعمالش بکنی در ده تایی، در پونزه تایی، هازا چی میشه؟ میشه مجاز. عبارت رو ببینیم، و فیه ما لا یخفا فان تسمیه بها حقیقتا لا تدور مدارها. تسمیه به صلات حقیقتا یا تسمیه به ارکان حقیقتا، لا تدور مدار الارکان ضرورتا. ضرورت صدق صلات مع الاخلال به بعض الارکان. این یعنی در حقیقت جامعه افراد نیست. اگه شما برخی از ارکانم نیوردی با صلات هست، مانع اغیار. مانع اغیار نیست، بل و عدم صدق علل ارکان مع الاخلال به سایر الاجزاء و شرائط حتی عند الاعمی. کدوم مثلا سایر اجزاء و شرائط؟ گفتیم مثال روشنش موالات. این اشکال اول. اشکال دوم، معنه او یلزم ان یکون الاستعمال فی ما هو المعمور به به اجزائه و شرائطه مجازن اندل میرزای قومی. باید بگی مجازه. و کان من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء فی الکل. دیگه رابطه الف ب با الف به علاوه ب به علاوه جیم رابطه کلی و جزئی نیست که از باب انطباق باشه، رابطه کل و جزئه. لا من باب اطلاق کلی علی الفرد ول جزئی، و هو واضح ولا یلتزم القائم قائل بالعم به این مطلع. خب این قلتنان که گفتیم به میرزای قومی نسبت داده شده، و یه تتمه ای رو ما میتونیم برای اشکال دوم مطرح کنیم. آقای آخوند فقط صحیحی ها رو گفت. حرف آخوند چی بود؟ میگفت اگر شما میگید ارکان موضوع لهه، استعمالش در نمازهای صحیح استعمال مجازی است. ما اضافه میکنیم میگیم استعمالش در اعمها هم، در فاسدهای دیگه هم قریب به اتفاق 90% مجازی است. چرا؟ برای اینکه نمازهای فاسد اینجور نیست که فقط پنج رکن داشته باشه و لا غیر. شما نماز میخونی همه چی داره غیر قبله، همه چی داره غیر وضو، همه چی داره غیر مثلا فرض کنید که طمأنینه، همه چی داره غیر قیام. حالا قیام از ارکانه، غیر از قبله هم گفتیم، غیر از مکان، لباس، هر چی. پس بازم استعمال لفظ موضوع بر جز در کل میشه. الان یه نماز فاسد داریم قبله نداره، یعنی مثلا 30 جزء داره، لفظ وضع شده بر 5 جزئی رو تو 30 جزئی به کار بردی، مجاز. پس الزاماً مجاز فقط در استعمالات برای صحیح نیست که آقای آخوند گفته، این مجاز در استعمالات برای بقیه افراد هم هست. خب این قول چگونه به مرحوم آقای میرزای قومی نسبت داده شده؟ عبارت میرزا رو ببینیم. عبارت میرزا اینه، میگه فیرج الکلام الى وضعها. یعنی وضع صلات مثلا به ما برای اون حقیقتی که یقبل و هازن نقص، نقصی که میگه، میگه بتونه کم بشه، یعنی ارکان که بتونن صلات کم بشه تا به او برسه. اما الذی تا نقصی که لا یوجب خروجها عن الحقیقه، موجب نشه خروج صلات رو از حقیقت، یعنی دیگه اطلاق حقیقت اگه از اونجای بعد مجاز باشه. عرفن و ذالک لا یستلزم کون ناقصا مأمورا بها و مطلوبه، این به این معنا نیست که پنج تا یعنی ارکان مأمور بها باشن، نه، مأمور به ما 30 جزءه، مسما 5 جزءه. نه فیرجع الکلام، پس بحث ایشون برمیگرده، عبارتش مفصله، من این خطش آوردم که در حقیقت اصل بحثشه، به وضع صلات برای ارکانی که قبول نقص کردن. یعنی چی؟ یعنی پنج رکن نقصان بقیه اجزا، اجزا دیگه کم شدن، رسیدیم به پنج. اما این پنج رکن یه خاصیتی دارن که موجب نمیشوند که صلات از حقیقیت خارج بشه، یعنی تا وقتی اینا هستند صلات حقیقته. عرفن. خب پایان عبارت آقای آخوند، یک عبارت داشتیم ففهم. این ففهم یعنی چی؟ منتهد درایه که شرح بسیار خوبی بر کفایه است. ایشون اومده تلاش کرده که این ففهم رو معنا کنه، اما اشتباه کرده. ایشون میگه مراد آقای آخون میدونید چیه؟ اینه که اگر لفظ وضع شد برای ارکان به شرط لا، اطلاقش بر کل مجاز. اما اگر وضع شده بود برای ارکان لا به شرط، اشکال نداره اطلاقش بر کل حقیقت. نه خیر، اصلا ما این نگفتیم، به ما نمیچسبه، این خلاف مشیه. یه بار دیگه اون تقسیم بندی نهایی دیروز رو که امروز هم تکرار کردیم بگم، اینو دقت کنیم چون ندیدم جای دیگه گفته باشن، روش توجه کنیم. ما اگر گفتیم موضوع له الف به علاوه بست، هر جا الف به علاوه ب پیدا کردید، رابطتون با این میشه جزئی و کلی. گفتم موضوع له درشکه چی شد؟ دو اسب یک اتاق. هر جا دو اسب و یک اتاق بود هو درشکتون، انطباقم از باب انطباق جزئی و کلی است. اما اگر برای الف و ب وضع کردیم، حالا میخواییم نسبتش رو با الف به علاوه ب به علاوه جیم بسنجیم. اگه الف و ب رو به شرط لا گرفتید، یعنی الف و ب اگه بود و هیچی باش نبود، اینجا رابطه الف و ب با الف به علاوه ب با به علاوه جیم میشه تباین، اینا مباین هم میشه. البته می شود لفظ مباین رو در مباین مجازن استعمال کرد، اما مباینه. اگر الف و ب رو لا به شرط گرفتیم، اینجا الف و ب نسبت به الف به علاوه ب به علاوه جیم میشن جزء، این میشه جزء و کل رابطه شد. اما بازم استعمال لفظ موضوع للجزء برای کله، لذا بازم مجازه. اگه به شرط لا بود مجاز از نوع مجاز مباین للمباینه، اگه لا به شرط بود مجاز از باب مجاز جزء و کله. لذا آقای شوشتری در منتهی درایی که اومده بگه آخون مرادش اینه که اگر لفظ لا به شرط بود، حقیقت به شرط لا بود، مجازه نه، مجاز در هر دو صورت مجازه. لفظی که وضع شد برای الف و ب، چه لا به شرط چه به شرط لا، در هر صورت مجاز. لذا این مطلب نمیتواند نمیتواند دلیل بر این مطلب باشد. مصادیقش نیست، رابطه رابطه جزء و کله. مصداق مربوط به جایی است که رابطه کلی و جزئی باشه. کلی و جزئی وجوداشون این همه، در حالی که دوتا اسب و یه درشکه با اسب سومی وجود واحد ندارن، جزء و کل نه. مسئله اینجاست که شما در کلی و فرد وجود انسان عین وجود شماست، اصلا تفاوتی با هم نمی کنید. اما در اینجا وجود انسان و شما، وجود دو اسب و یک درشکه با اون اسب سومی، اصلا چیز دیگه، دوتا وجودن کنار هم قرار گرفتن. پس مفهم رو کما اینکه بسیاری هم گفتن، این اشاره به دقت مطلبه. این تمام. مرحوم آقای ناینی بر آقای میرزای قمی اشکال کرده. اشکالات مرحوم آقای ناینی به این لسان میگه آقا حرف میرزای قمی بازگشت به دو ادعا میکنه. ادعای اول این که بگیم موضوع له صلات ارکان نیست، ببخشید ارکان هست. دوم این که بگیم بقیه اجزا از موضوع له صلات خارجند. این دوتا ادعا داشت دیگه میرزای قمی، دوتا ادعا داشت. میگه ادعای اولش باطله به خاطر این که آقا خود ارکان دارای مراتبن. شما که مثلا میگید آقا رکوع، کدوم رکوع؟ رکوع قادر یه جوره، رکوع غیر قادر اینه که یه ذره کمر رو خم کنه. رکوع آدمی که نماز نشسته میخونه اصلا با رکوع ایستاده فرق میکنه. کدوم یکی رکوع؟ خود رکوع ها جامع نداره. پس کدوم یکی از این رکوع ها، رکوع قادر یا رکوع نازل، کدومشون جزء مسما هستند؟ اما اینکه میگید بقیه از موضوع له خارجه، دقت کنید. میگه اینکه میگید بقیه از موضوع له خارجه، نکته به زنگاهش اینجاست. حالا اگه ما یه نماز 20 جزئی آوردیم، 5 تا رکن به علاوه 15 جزء دیگه، اونا هم داخل مسمى شدن؟ باید بگید ظاهرا شدن، چون عرفا به همه این میگن نماز. حالا یه روز دیگه نماز 21 جزئی آوردی، یه روز دیگه نماز 15 جزئی آوردی، مریض شدی 10 جزئی آوردی، یه روزی خیلی ایدئولوژی رفت بالا واسطی نماز 50 جزئی آوردی، هر چی مستحب و واجب بود آورد. سخن در اینه این اجزا بعضی وقتا داخل مسمى میشن، بعضی وقتا خارج، و هو تبادل فی المسمى. یه سری از این اجزا یه موقع عشقت کشید وارد مسمى میشن، یه موقع خارج مسمى میشن. اگرم میگید که نه اینا اصلا داخل در مسمى نیستن، مسمى فقط و فقط همون 5 جزه، 5 رکنه، همون 5 جز میشه، در این صورت شما باید بگید هیچ وقت نمیشه به نماز صحیحی گفت چی؟ صلاتو. به خاطر اینکه نماز صحیحی همیشه رابطش با این پنج جز رابطه جز و کله. عبارت ناینی رو ببینیم، فیرج و حاصل و دعوه الى دعویه اولا کون الارکان هو الموضوع له و ثانیه خروج و بقیت الاجزاء عن المسمى و هر دو باطله. اولی چرا؟ به خاطر اینکه مراد از ارکان ایوم مرتبت منها مع اختلاف ارکان به حسب الموارد من القادر و العاجز و الغریق فلابد من تصویر جامع فیعود الاشکال. همه مشکل این بود که جامع نمیشد تصویر کرد. مشکل این بود جامع بین ایستادن و نشستن چیه؟ اما دعوای دوم آقایون چرا باطله؟ میگه فعن التزم قدس سره به ان بقیت الاجزا خارجتون دائما عن المسما. یعنی این وضع شده، نکتش اینجاست، این وضع شده برای پنجوز، اون ما بقیه هم هیچ وقت داخل مسما نیستن. خب پس هیچ وقت حقیقتا به نماز صحیح نمیشه گفت نماز، نمیشه گفت صلات. چرا؟ چون نماز صحیح هیچ وقت صلات نیست. صلات همیشه پنج جزء، پنج جزء هم همیشه فاسده. یوناف الوزل الاعم، اعم یعنی این که هم فاسده بشه بهش گفت صلات، هم صحیحو بشه گفت. المفروض صدقها علی صحیحت عیزن و این اراد خروج بقیت الاجزا اند عدمها، یعنی اگه نبودن جزء مسما نیستن، اگه بودن جزء مسما هستن. فیلزم دخول شیء فی الماهیه اند وجوده، این اند وجود شیء، و خروج شیء عن الماهیه اند عدمه و هو محال. این مطلب و بحث آخر امروزمونو بگیم تا بعد فردا بحث آقای خویی رو بپذیم. این بحث ظاهرا اشکال دوم آقای ناینی حرف جدیدی نیست، همون حرف آقای آخونده. آخون چه میگفت؟ میگفت اگر شما میفرمایید صلات وضع شده بر ارکان، صدقش بر صحیحه لا یمکن الا مجازن. خب ایشون هم همینو گفت دیگه، گفت لا یمکن صدقها علل علل صحیح. یه نکته رو توی عبارتون باید وارد بکنیم. صفحه 253 تو شماره 4، بله یک خط مونده به آخر همین شماره 4، اونجا از اول خط میخونم. بر ارکان اگر همراه با اجزاء دیگر شدند مجاز جزء و کل نیست. جزء و کل بذاریم، خیلی خوب این بحثمان تمام. انشاءالله فردا بحث آقای خویی، یک فاتحه‌ای رو بخونم.